خوابه و این اعتصاب بخوابه. مظفر فیروز طرفدار حزب توده بود، احمد آرامش از نیات دولت پیروی میکرد. این خیلی مفصله، این قسمت رو من میخوام رد بشم. آزاد نشدن این سراب و بالاخره شورش آبادان 23 تیر تموم میشه که توده یا کتاب مینوشتن. در این باره بارها کتاب نوشتن، قیام 23 تیر. قیامی نبود، برنامه این بود که اینا بریزن کارکنان انگلیسی رو، کارمندان پالایشگاه رو، یه 40-50 تیر رو بکشن، ارتش انگلستان پیاده بشه در خوزستان. توجه میکنی؟ خب اینا رو شما خاطرات سلشکر یحیی افتخارزاده رو بخونید. یه جزوه حزب توده در آورده به قلم جوانشیر، اونم بعد از انقلاب اسلامی، اونم اگر پیدا کنید بخونید، همه اینا رو نوشته. و خوشبختانه ماجرای خوزستان پایان پیدا میکنه و آقای مظفر فیروز که شده وزیر کار و تبلیغات قوام السلطنه، برای اینکه اینو از تهران دور کنه، از دولت شوروی خواهش میکنه که ایشون به عنوان سفیر ایران در مسکو به اصطلاح آگرمان بدن. آگرمان یعنی پذیرفته شدن برای رفتن به یک کشور خارجی. هر سفیری که میره باید بفرستن اونا اجازه بدن که آقا ایشون وجودش ساله است یا ناساله. آیت الله کاشانی در رأس مخالفین علنی دولت قرار داشت و دولت قوام دستور میده آیت الله کاشانی رو، رفته بود سمنان، در اونجا توده‌ای ها بهش حمله کرده بودن، یه برخوردی پیش اومده بود. در حالی که آیت الله راهی مشهد بود، در شاروت ایشون بازداشت میشه و ایشون رو محترمانه میبرن به قزوین، در ده متعلق به سالار منصور قزوینی تحت نظر میگرفتن. بعد دولت ایران یک دفعه آگاه میشه لویسایان، دبیر سندیکای کارگران جهان، قرار بیاد برای تقویت رویه کارگران توده‌ای به عنوان رهبر 70 میلیون نفر کارگر جهان به ایران سفر کنه و ضمن بازدید مناطق اساس کارگری مانند خوزستان، اصفهان، مازندران، کارگران را به عصیان و سرپیچی در مقابل دولت ترغیب و تحریک نماید. لویسایان رهبر اتحادیه‌های کارگری جهان بود، ایشون فرانسوی بودن. در اون موقع بعد از اینکه نازی‌ها شکست خوردن و ارتش آلمان فرانسه رو تخلیه کرد، حزب کمونیست فرانسه بسیار قدرت پیدا کرد. یعنی تقریبا تمام دنیا طرفدار استالین شده بودن و در ایتالیا چنین بود، در انگلستان اینطوری بود، در فرانسه کمونیست‌ها قدرت داشتن. دولت آمریکا اومد یک اصلی به نام مارشال، چون دید همه اینا از فقر و بدبختی و بیچارگی. اون موقع آمریکایی‌ها با آمریکایی‌های الان خیلی فرق داشتن، به تمام دنیا کمک می‌کردن، برای اینکه می‌دونستن اگر کمونیست‌ها جهان رو بگیرن آمریکا تنها خواهد بود. این بود که برخلاف الان که آقای ترامپ میره و سرکیسه می‌کنه، اون موقع تر مارشال به تمام دنیا کمک می‌کردن. و چون ایران نفت داشت، با اینکه نفتش انگلیسی‌ها بیچاپیدن، اومدن یه کمکی کردن به ایران به نام اصل 4 ترومن. اول مبلغ 400,000 دلار، 400,000 دلار زمان شاه، شما میدید که ما 18 میلیارد دلار کمک به کشورهای دیگه کردیم. 400,000 دلار در سال 1329 به دولت رزمارا دادن، 23,400,000 دلار در سال 30 و سال 31 به دولت مصدق دادن، سال 32 هم ندادن. یکی از عللی که مصدق از نظر مالی دچار فشار بود این بود که آمریکا این کمک 23 میلیون دلاری خودشو به ایران قطع کرده بود. لویسایان در تاریخ 29 تیر ماه سال 25 وارد تهران شد. از جانب افراد منتسب به حزب توده و کارگران وابسته به شورای متحده مرکزی با تظاهرات و تجلیل بسیار مواجه شد. از طرف دولت ایران نیز مقدم او گرامی شمرده شد و مهندس حبیب نفیسی مدیر کل لکار به عنوان مهماندار او معرفی شد. ویلای شماره 5 دربند برای اقامت او اختصاص داده شد. ویلای شماره 5 ویلاهایی بود که مال املاک پهلوی بود، مال رضا شاه بود. معمولا زمانی که یه مهمانی می اومد یکی از این ویلاها رو در اختیارش میذاشتن. البته اگه مهمان درجه اول بود کاخ نیاوران بود، کاخ سابقرانی قدیم رو برای مهمانان خارجی اختصاص میدادن، ولی ویلاها برای مهمانان دست دوم بود. شب روز دوم اقامت او در تهران مظفر فیروز به افتخار وی مجلس ضیافت باشکوهی ترتیب داد. بر سر میز شام بین او و سایان نوت‌های قرایی رد و بدل شد. روز دوم مرداد سایان آهنگ اصفهان کرد. در آنجا نیز ضمن سخنرانی‌های مهیج کارگران را به ایستادگی در برابر دسائس و مطامع سرمایه‌داران و کارفرمایان اصفهان برانگیخت. در اصفهان تعدادی کارخانه از زمان رضا شاه و قبل از اون تأسیس شده بود. کارخانجات نساجی بود، کارخانجات ریسندگی بود، بافندگی بود و اینها مرتب اعتصاب میکردن. اعتصابای زیاد و یکی از این تودهی ها در کتاب خودش از وانان تا وین همه را شرح داده. میخواستن مملکت رو به هم بزنن که این مملکت یک دفعه از به توده کودتا بکنه و ایران جزء یکی از اقبار اتحاد جماهیر شوروی بشه. لوی سایان پس از مراجعت از اصفهان سفری به آذربایجان کرد. در آن دیار با پیشه‌وری و همدستانش به تبادل افکار پرداخت. مشترکاً نقشه‌ای برای ادامه مبارزه موفقیت‌آمیز در تهران ترسیم کردند. اوضاع کردستان بیش از پیش به وخامت می‌گرایید. قاضی محمد و اعوانش با پشتیبانی روس‌ها موقعیت خود را در محل تحکیم می‌کردند. هرچه وضع حزب کومله کردستان تقویت می‌شد، فکر ایجاد کردستان آزاد بین افراد طرفدار محمد قاضی هواداران بیشتری پیدا میکرد. متقابلا امید مخالفین به از هم گسیختن تشکیلات آن دار و دسته اندک اندک مبدل به یأس میشد. در 17 تیر ماه محمد رشید و ملا مصطفی بارزانی یکی دو تن از یاغیان مسلح عراق اعلامیه صادر و به سپاهیان ارتش ایران متمرکز در اطراف سقز و سردشت اخطار کردند که فکر تجاوز و حمله را از سر بیرون کنند. ملا مصطفی بارزانی همیشه، من خودم یه ملاقاتی باش در سال 1353 انجام دادم، در تهران بود، سرطان گرفته بود در تهران، عرض شود مهمان دولت ایران بود. در میان کردهایی که نشسته بودند و اینها از ایل جاف بودند و ایل جلالی بودن و ایل شکاک بودن و ایل بارزانی بودن، خودش برگشت گفت من ایرانی هستم. هر جا که یک کرد هست ایرانی است، آنجا ایران است. ببینید این آدم اینقدر اعتقاد به ایران داشت. و پس از اینکه شکست خوردن اینا از سپاهیان صدام و صدام در ملاقات که با شاه کرد در کاخ نیاوران سال 54 بهش گفت این شورش کردها تمام رمق ارتش ما رو گرفته بود، ما بیش از تعداد کمی بمب برای هواپیمای خودمون نداشتیم. دولت ایران از سال 51 به ملا مصطفی کمک میکرد، چون در سال 26 هم به تهران اومده بود، یه ملاقاتی با شاه کرده بود، رابطهش با ایران خیلی خوب بود. البته در ایران نمون، شاه بهش پیشنهاد کرد که شما در ایران بمانید، در کردستان نباشید، در هر جای دیگر باشید، ما به شما حدود 150,000 نفر بودن حقوق میدیم، ماهانه میدیم، این نخواست در ایران بمونه. باید تکرار کنم سال 25 اواخر 25 به تهران اومد با سرهنگ قفاری. سال 26 ایشون فرار میکنه از طریق کردستان، موقعی که شاه رفته بود به آذربایجان و کردستان، از طریق مرز عراق وارد ایران میشه، تمام این آذربایجان غربی رو طی میکنه و فرار میکنه، میره به شوروی پناهنده میشه. 12 سال در شوروی میمونه تا پس از کودتای عبدالکریم قاسم برمیگرده و از اون موقع دوباره شروع میکنه که بعد اینا اقلیم کردستان عراق رو تشکیل میدن. اربیل هم یک شهر خیلی مدرنی شده، خیلی مفصل شده. بارزانی هم میشه گفت من ایرانیم، من خودم از زبانش شنیدم. ادریس و مسعودم در اون جلسه بودن در خیابان ایتالیا، منزل محمد سعید جاف. خدا نگهدار شما با.
صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سرو سبز بی خزان ای مهر تو در جان و
پیزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش فراسودمنده. 95-95 مقوی و سالمه، چشمیادی عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزدگی عارف نره. 95-95
راهی به آبادی.
دلم در هوای روستا نفس می‌کشد، دلم هنوز با لهجه محلی خود حرف میزند، با لهجه محلی مردم روستا، با لهجه فصیح گل و گندم. گندم خورشید روستاست، وقتی که باد موج می اندازد در گیسوی طلایی گندمزار، خورشیدهای شعر من آنجاست در روستا. به نام خداوند یک بخشنده و مهربان، آفریدگار آسمان نیلگون، دشت‌های فراخ، گرما بخش دلها. ایران، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام. اهالی آبادی، مردم با صفا و صمیمی روستا و آبادی سلام. ظهر آخرین جمعه پاییزتون گرم از عشق و رحمت الهی. من فیروزه آدابی هستم و امروز عهده‌دار اجرای راهی به آبادی. دو قدم، تنها دو قدم به یلدا مانده، به شبی خاطر انگیز و بلند، به سفیدی زمستان و اناری که در دلش قصه ی زندگی داره. دو قدم مانده به یلدا به این آیین زیبای مردمان ایران زمین و چه خوش است برگزاری این شب با آداب و سنن دیرینی که میراثی است از گذشتگان به ما و از ما به آیندگان. پاییز داره روزهای آخرش رو میگذرونه و اهالی شهر و روستا دارن کم کم خودشون رو آماده میکنن برای استقبال از بلندترین شب سال. قدر بدونین این شب رو در کنار خانواده و زیر سایه بزرگتر کنن. خب اجازه بدین سلام کنیم به بزرگان و ریش سفیدای آبادی که در این شب بلند به رسم دیرین قرار افسانه و حمایت‌های قدیمی رو برای جوان‌ترها و کوچیک‌ترای آبادی نقل کنن. شاهنامه خوانی، حافظ خوانی، نقل شیرین کلام بزرگان، همه با همه در این شب اتفاق می‌افته. حالا که بحث سلام داغه، یه سلام و خدا قوت هم بگیم به بانوان روستایی که این روزها در تهیه و تدارک سفره یلدان تا برای اهالی خانه یه شب خاطر انگیز بسازن. یه سلامم به همه اهالی روستا از کوچیک و بزرگ که دست در دست هم دادن تا شب یلدا رو به زیباترین شکل پاس بدارن و سنت نیاکانمون حفظ و حراست کنن. پیشا پیش شب یلداتون مبارک. شب پرخاطره نزدیکه. سلام به همه روستایی های عزیز، اونهایی که در آبادی های دور و نزدیک کشورمون زندگی میکنن و از شب یلدا خاطرات زیادی دارن. اگه شما هم هر کجای این سرزمینی پهناور که زندگی میکنید خاطره ای از شب یلدا دارین، از طریق 3900-220-5900-224-86 با ما در میون بگذارید. منتظر شنیدن خاطرات شما هستیم. پیشا پیش شب یلداتون مبارک.
عرض سلام یلدا مبارک، چطور حال شما؟ الهی که همیشه ایام باشه به کام شما. اومدیم کنارتون با هم بگیم بخندیم، یه امشب و در روی درد و قصه ها ببندیم، یه فال حافظ بگیریم تازه بشه هوامون، با حال خوب کنار هم دور بشیم از غمامون. باز خدا رو شکر هستیم دور هم دیگه نشستیم، هندونه انار و آجی پیش هم با هم شکستیم. باز خدا رو شکر هستیم دور هم دیگه نشستیم، هندونه انار و آجیل پیش هم با هم شکستیم. عمر که خداست ماهای بار بنده ایم، خدا یه عمر که خداست. باز خدا رو شکر هستیم دور هم دیگه نشستیم، هندونه انار و آجی میشه هم با هم شکستیم. باز خدا رو شکر هستیم نشستیم، هندونه انار و آجیل پیش هم با هم شکستیم. باز خدا رو شکر هستیم دور هم دیگه نشستیم. خدا رو شکر هستیم دور هم دیگه نشستیم، هندونه انار و آجی پیش هم با هم شکستیم.
عنوان این قطعه زیبا و شادی که پخش شد یلدا مبارک بود با صدای مهرداد میرسعیدی و با آهنگسازی میلاد خاتمی که برای اولین بار از رادیو ایران پخش شد. نوش گوشتون. بریم سراغ سفری به روستاهای اطراف. این بار میخواییم بریم به روستای استان هرمزگان، ببینیم اهالی آبادی این استان با چه آداب و سننی شب یلدا رو برگزار میکنن. بریم ببینیم چه خبره. شب سال یعنی یلدا در بین اهالی شهر و روستای هرمزگان به شودراز معروفه. در این شب همه دور هم جمع میشن و بزرگان فامیل به خصوص مادر بزرگ ها به تعریف چیچیکا یا همون قصه میپردازن. بیشتر موضوعات چیچیکاها یا همون قصه ها افسانه های محلی و بومیه. بسیاری از این چیچیکاها سینه به سینه و نقل شده از کتاب کلیله و دمنه است. در این قصه ها همچنین موضوعاتی در روایت و زندگی روزمره است. چیچیکاها بیشتر هول و هوش حیوانات منطقه مثل خرس و گراز و شغال میچرخند، چون این موضوع در روایت بوده و هست. پدر بزرگ‌ها هم در کنار مادر بزرگ‌ها به تعریف چیچیکاها می‌پردازند، اما بیشتر مادر بزرگ‌ها هستند که این افسانه و حکایت‌ها رو نقل می‌کنند. این دور هم نشینی یلدایی دوستان فقط خانوادگی نیست. در منزلی که شب نشینی شودراز برگزار میشه، دربازه و همسایه‌ها هم در این دور هم نشینی شرکت می‌کنند. اما بریم سراغ تنقلات و خوردنی های شودراز. علاوه بر تنقلاتی مثل پسته و بادام، تنقلات و خوردنی های محلی هم در استان هرمزگان مورد استفاده مردم در شودراز قرار میگیره. خرمای خوش، گندم برشته از تنقلات مخصوص شب یلداست. مردم گندم های ذخیره شده را به صورت برشته در میارن و در کنار سایر تنقلات شبهای زمستان مصرف میکنن. از دیگر ترنقلات محلی هم میتونیم به کنجد برشته، نخود و کشمش، نخود برشته و خرمای نارس پخته هم اشاره کنیم. به دلیل اینکه انار در بسیاری از مناطق هرمزگان وجود نداره، کمتر این میوه در شب یلدا استفاده میشه. اما بریم سراغ نانهای پخته شده در شودراز. زنان روستایی در شب یلدا نانهای محلی مخصوصی تهیه می کنن، مثل نان خرما که مواد اصلی اون آرد و خرماست. بیشتر غذاهایی هم که در این شب پخته میشه، غذاهایی که مانع از سرماخوردگی میشه، مثل آش گندم شنبلی که غذایی بسیار خوشمزه و مقویه و بدن رو در مقابل بیماری و سرماخوردگی در زمستان محافظت میکنه. در بعضی از روستاهای هرمزگان هم معمولا صبح زود بعد از طولانی ترین شب سال، اهالی روستا سوپ آرد و هوه یعنی آرد و آب میخورن. سوپی بسیار خوشمزه و ساده که از زرده تخم مرغ، دارچین، آرد، آب و پیاز سرخ شده تهیه میشه. این سوپ محلی هم بسیار مقویه و باعث ایجاد مقاومت بدن در زمستان. اینا رو گفتیم که اگر انشاءالله در همین شبها، شبهای یلدا و آخرین روزهای پاییز و اولین روزهای زمستان گذارتون به جنوب کشور و استان زیبای هرمزگان افتاد، هم از زیبایی های این استان لذت ببرید، هم از خوراکی های خوشمزهی که من براتون گفتم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام و ظهر بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راهی به آبادی از رادیو ایران. من عباس سنجری لحظات بسیار خوبی رو در اواخر آذر ماه سال 1404 برای شما خوبان آرزو میکنم. دوستان، من الان در مسیر روستای هزاوه از بخش مرکزی شهرستان عراق هستم تا انشالله به این روستا برسم و با هموطنان گرامی صحبتی داشته باشم. لطفاً با ما همراه باشید.
استاد سنجری خیلی متشکرم، در طول برنامه گزارش خوب شما رو هم خواهیم شنید، اما الان با اعلام ساعت 12:59 میخوام سلام کنم به آقای دکتر امیر قربانی، استاد محترم دانشگاه و ایرانگرد. آقای دکتر قربانی روز بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما مجری توانمند سرکار خانم آدابی.
دوستان عزیزم،
خواهش میکنم، دوستان عزیزم، عوامل پشت صحنه، یعنی هر کسی که در هر کجایی دخیل این که